بخش پارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شنوندگان عزیز، به بخش نیم ساعته برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. امروز 24 آذر ماه 1381 برابر با 15 دسامبر 2002، من شهران طبری همراه با همکارانم به مدت نیم ساعت میزبان شما خواهیم بود و مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان را به آگاهیتان میرسانیم. مطالبی چون کنفرانس اپوزیسیون عراق در لندن، صدور احکام 52 نفر از متهمان نهضت آزادی در ایران، تقدیم بودجه سال 1382 ایران به مجلس جمهوری اسلامی، پایگاه‌های مجانی برای خودآموزی در اینترنت، اینها و مطالب گوناگون دیگر. اما نخست مهمترین خبرها تا این ساعت با شیرین فامیلی.
امروز در تهران نخستین اجلاس وزیران محیط زیست کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. در این اجلاس از جمله نمایندگانی از سازمانهای محیط زیست و عمران سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی حضور دارند. ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و جمهوری‌های آسیای ساحل دریای خزر 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند. قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب ایران اعلام کرد که حکم 52 نفر از متهمان پرونده نهضت آزادی صادر شده است. وی همچنین گفته است پرونده برخی از متهمان که متواری بودند و در خارج از کشور به سر می بردند، از جمله ابراهیم یزدی، عبدالعلی بازرگان و صدر و دیگر اعضایی که نسبت به آنها اقدامی نشده، در دادگاه مفتوح است. در پی این سخنان، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، بخشی از اظهارات قاضی بابایی را یک بیانیه سیاسی ارزیابی کرد و چنین موضع‌گیری را در شأن یک مقام قضایی ندانست. متهمانی که دادگاه انقلاب از آنها یاد کرده است، در بهار سال 80 به اتهام براندازی بازداشت شدند. حسن علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تأمین امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شد. در این نامه نسبت به تعرض نیروهای انتظامی و لباس شخصی به چند تن از روزنامه‌نگاران در جریان حوادث اخیر از جمله روز سه‌شنبه 16 آذر ابراز نگرانی شده است. مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگویند دفتر حزب الله افغانستان را در مشهد بستند. گفته می شود این گروه کوچک شیعیان افغانستان که چندان شناخته شده نیستند، دست به عملیات غیرقانونی زده بودند. حنیف باباخان سخنگوی این گروه گفته است که امروز به گروه آنها گفته شده که دیگر اجازه اجرای برنامه‌های سیاسی و فرهنگی در مشهد ندارند. بنا به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دولت جورج بوش فهرستی را از رهبران سازمان‌های تروریستی که سازمان اطلاعات مرکزی ارائه داده که CIA مجاز است در صورتی که دستگیری آنها غیر عملی و با تلفات غیر نظامی همراه باشد آنها را به قطر برساند. در این فهرست که قبلا منتشر نشده بود، رهبران سازمان تروریستی القاعده از جمله اسامه بن لادن و معاون او ایمن زواهری و همچنین رهبران گروه‌های تروریستی وابسته به القاعده قرار دارند. تعداد اسامی فهرست بر 24 تن بالغ می‌شود. طی دهه‌های اخیر ماموران امنیتی و اطلاعاتی آمریکا اجازه به قتل رساندن یا صدور دستور قتل افراد را نداشتند. محمد ادوان وزیر کشور اردن اعلام کرد قاتلان لارنس فاولی، دیپلمات آمریکا، توسط پلیس اردن دستگیر شدند. لارنس فاولی، کارمند سفارت آمریکا در عمان، در 28 اکتبر در برابر محل سکونتش در پایتخت اردن با شلیک گلوله به قتل رسید. به گفته وزیر کشور اردن سالم سعد و یاسر فتحی، قاتلان لارنس فالی به عضویت در شبکه القاعده اعتراف کردند و گفتند که به همراه یک عضو دیگر القاعده 50,000 دلار برای قتل لارنس فالی از شبکه القاعده دریافت کردند. پلیس اردن همچنان در تعقیب فرد سومی است که در عملیات قتل دیپلمات آمریکایی دست داشته است. و کنفرانس احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت صدام حسین امروز در هاری در لندن به پایان می‌رسد که پیش‌نویس بیانیه پایانی آن در مطبوعات کشورهای عرب منتشر شده است. در پیش‌نویس بیانیه مخالفان دولت صدام حسین خواستار برقراری دولت فدرال در عراق شدند. در مورد کردستان عراق نیز گفته شده که ساکنان این منطقه آزاد خواهند بود چگونگی رابطه خود را با دیگر بخش‌های عراق انتخاب کنند. پیشنویس بیانیه مذکور در این حال وفاداری احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت صدام حسین را به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق مورد تاکید قرار دادند. مخالفان حکومت عراق براندازی صدام حسین را امری ضروری برای آغاز روند دموکراسی در عراق دانستند.
خبرهای ایران و جهان را از شیرین فامیلی شنیدیم. در لندن سران اپوزیسیون عراق در کنفرانسی گرد آمدند تا درباره آینده این کشور و فرم حکومت بعد از صدام در عراق گفتگو کنند. گروه های اپوزیسیون عراق در تبعید که در هیچ مورد به جز آرزویشان برای برکناری نظام صدام حسین متحد نیستند، قصد دارند با بحث و گفتگو به طرح جامعی برای حکومت آینده عراق دست یابند. در گفتگویی که با کنان مکیه، یکی از افراد مستقل شرکت کننده در این کنفرانس که کتابش تحت عنوان جمهوری وحشت او را در رده دشمنان تراز اول صدام حسین قرار داد، می‌پرسم چشمانداز دست یافتن به یک توافق دموکراتیک بین این اپوزیسیون چند پارچه را تا چه حد می‌دانید؟
This conference is, let's say, a step towards putting them together. It's an inadequate performance as it is unfolding now, but it's a crucial step.
این کنفرانس یک قدم مهم در جهت هماهنگ کردن آنهاست. اگرچه در حالی که میان این گرد همایی هستیم می‌بینیم که این کنفرانس به تنهایی برای چنین هدفی کافی نیست. به نظر من دموکرات‌ها و مستقل‌ها نماینده کافی ندارند و به اندازه‌ای که باید معرفی نشدند. ما در اینجا برنامه‌ای برای انتقال به دموکراسی در عراق تنظیم کرده‌ایم. این برنامه به طور وسیع بین گروه‌ها و در کمیته‌های مختلفی که تشکیل شده به بحث گذاشته شده است. اما متاسفانه 4 گروه اصلی اپوزیسیون خواهان محدود کردن بحث‌ها هستند. آنچه میتوان گفت در این کنفرانس خیلی روشن و واضح است آن است که 2 طیف مختلف وجود دارند. یکی آنها که معرف سیاست سنتی اپوزیسیون عراق است که به یک معنا مشابه همان سیاستی است که در عراق با آن مخالفت میکنند. طرف دیگر گروهی است که اصلاح طلب، باز و شفاف هستند و خواهان دموکراسی واقعی در عراقند. البته در مجموع همه میکوشند به سوی یک اتحاد نزدیک شوند که من فکر میکنم مثبت است. اما هنوز ما منتظر نتیجه نهایی هستیم و در این مرحله من نمیتوانم درباره آنچه پیش خواهد آمد اظهار نظری بکنم. از طرفی محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که در ایران سکونت دارد، اگرچه نمایندگانش را به کنفرانس لندن فرستاده، خود در تهران مانده است. خبرنگار روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تهران با محمد باقر حکیم گفتگویی داشته و یادآور شده است که آمریکا گروه او را جزو 6 جریان آزادیخواه ارزیابی کرده. قرار است 92 میلیون دلار در اختیار آنها بگذارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان نگاهی دارد به گفتگوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با محمد باقر حکیم.
خانم کریستیان هوفمن خبرنگار روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تهران در آغاز به چگونگی راهیابی خود به محل مسکونی آیت الله باقر حکیم در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران اشاره می‌کند و پس از معرفی وی می‌نویسد این آیت الله همینک یکی از مهمترین چهره‌های طرف گفتگو با آمریکاست. در همین تابستان امسال بود که واشنگتن به برقراری تماس با باقر حکیم پرداخت و وی برادرش را به آمریکا فرستاد. از این گذشته پال ولفوویتز معاون وزیر دفاع آمریکا شخصا از باقر حکیم دعوت به عمل آورد تا در گرد همایی مخالفان حکومت صدام حسین در لندن شرکت کند. از سوی آمریکا گروه باقر حکیم را جزء شش تشکل سیاسی آزادی خواهی به حساب آورده که قرار است 92 میلیون دلار به آنها کمک شود. این آیت الله اما در میان از امتیازهایی که واشنگتن برایش قائل شده دوری جست است. آیت الله حکیم در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به یکی از اهداف مشترک خود با آمریکا که همانا سرنگونی صدام حسین است اشاره می کند، ولی در این حال یادآور می شود که اختلاف نگرش ها و دیدگاه های نیز در این باره وجود دارد. این روزنامه آلمانی سپس می نویسد تیرگی مناسبات میان تهران و واشنگتن رابطه گروه باقر حکیم با آمریکا را دشوارتر ساخته، ولی علارغم این مسائل نشانه هایی در دست است که گروه باقر حکیم آماده است با آمریکا همکاری کند و قرار است این گروه یک دفتر ارتباطی در واشنگتن برپا سازد. از این گذشته مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق اطلاعاتی نیز در راستای سلاح‌های کشتار همگانی صدام حسین در اختیار آمریکا گذاشته است. فرانکفورتر آلگماینه سپس به شمار نیروهایی که باقر حکیم در ایران در اختیار دارد اشاره می‌کند و می‌نویسد تعداد این نیروها بین 15 تا 30 هزار تن است که از شروع جنگ ایران و عراق آنها با سپاه پاسداران همکاری دارند. رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت آینده عراق ساختاری مذهبی خواهد داشت فاصله می‌گیرد و می‌گوید مخالف آن است که بعد از صدام حسین یک حکومت نظامی طرفدار آمریکا در عراق بر سر کار آید.
به مسائل ایران می‌پردازیم. قاضی پرونده اعضا و سران نهضت آزادی ایران اعلام کرد در پیوند با اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور، حکم غیرقطعی 52 نفر از اعضای تشکل سیاسی یاد شده صادر شد. وی همچنین گفت اموالی که بر اساس این پرونده مصادره شده اموال نهضت آزادی بوده است، نه شخص متهمان. قاضی حسن بابایی اضافه کرد پرونده ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی مفتوح است. او با متواری خواندن ابراهیم یزدی در زمان تشکیل پرونده گفت از خانه آقای یزدی دو قبضه اسلحه گرم از جمله یک سلاح خودکار ایتالیایی کشف شده است. در همین حال دبیر کل نهضت آزادی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد به محتوای مفصل گفته‌های قاضی بابایی میگوید تنها اسلحه‌ای که در خانه او بود اسلحه‌ای است که در زمان عضویت او در دولت موقت یعنی 23 سال پیش وجود داشته. وی به دیگر اعضای دولت یاد شده هدیه داده بود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره گفته‌های قاضی بابایی گفتگویی دارد با دکتر محمد علی دادخواه، وکیل آقای یزدی در ایران.
آقای محمد علی دادخواه، با توجه به اینکه پرونده متهمان نهضت آزادی که موکل شما هستند در مرحله تجدید نظر در حال بررسیه، صحبت‌های قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب رو شما به عنوان وکیل اعضای نهضت آزادی چگونه بررسی می‌کنیم؟ به چه معنی هست؟
من تصورم بر اینه که برای نوعی جبهه‌گیری و مخفی شدن حقیقت این مصاحبه انجام شده است. اعلام می‌کنم حدود 11 مورد خلاف صریح قانون در احکام ایشون وجود داره و نهایتاً حداقل از نظر قانونی این احکام موجه نیست.
و آقای ابراهیم یزدی رو ایشون گفتن که دو قبضه اسلحه داشتن. آقای یزدی دبیرکل نهضت آزادی هم پذیرفتن که یکی از این سلاح‌ها رو عبدالحلیم خدام وزیر امور خارجه سوریه بیش از 20 سال پیش در سفری که به ایران کرده به ایشون داده، ولی اون مورد دوم قبضه اسلحه ایتالیایی موضوعش چی هست و چرا در اختیار دادگاه قرار گرفته؟
بالا طی بررسی هایی که در پرونده مذکوره در طی اون تحقیقاتی که انجام شده، یکی از این اسلحه ها رو وقتی که از اون سرایدار پرسیدن که این اسلحه رو کجا دیدی، خودش گفته در دست مأمور دیدم، در دست مأمور وارد به منزل دیده بودم. لذا باید این مورد تحقیق بشه که چگونه هم چیزی وجود داره، به خصوص این که اصلا آقای یزدی اون وقت در منزل ساکن نبود و در ایران اصلا نبودن که بگیم خودشون مبادرت به اقدام این موارد کردن.
و گفتن که ایشون متواری بودن در مدتی که پرونده تشکیل می شده.
ایشون متواری نبودن، ایشون با ویزای قانونی در خارج از کشور بفرمودن و به همین علت هم به علت بیماریشون نتونستن بیان و در هنگامی که به طور نسبی سلامت نسبی یافتن به ایران اومدن و در دادگاه محاکمه شدن. متاسفانه باز هم آقای بابایی از حضور من در دادگاه، یعنی بدیهی ترین حق که حق دفاع آقای یزدی رو، محروم کرد.
اخیراً عده‌ای از چهره‌های شاخص نهضت آزادی با کمیسیون اصل 90 مجلس ملاقات داشتن و اعلام کردین شما که در این ملاقات کمیسیون اصل 90 ابراز امیدواری کرده بودن که دو مرتبه فضا آماده بشه برای مشارکت نهضت آزادی در تصمیم گیری های سیاسی کشور. با توجه به این صحبت روز شنبه آقای قاضی حسن بابایی، این گفته هاشون به معنی چه تحولی هست در آینده این پرونده؟
من فکر میکنم که باز هم نوعی اقدام در جهت توجیه اون رأی فاقد وجاهت قانونی است و الا همان گونه که اموال برخی از افراد مصادره شده است و ایشون هم در این موضوع رو انکار نکرده اند، باید پرونده به دیوان عالی کشور بره برای تجدید نظر. به علت اینه که باز با تحقیقاتی که از ناحیه کمیسیون اصل 90 و سایر افراد انجام شده و دیدن تخلفات بسیار بیان و فاحشی انجام داده، فکر میکنم میره و فضایی که نویدش رو در کمیسیون اصل 90 دادن حتما فراهم خواهد شد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی را با محمد علی دادخواه میشنیدیم. به گفته منابع دستگاه مقننه ایران، محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی چهارشنبه 27 آذر ماه 18 دسامبر لایحه بودجه 1382 کل کشور را به مجلس تقدیم خواهد کرد. فریدون خاوند نگاهی دارد به گزارش‌های پراکنده‌ای که تاکنون درباره لایحه بودجه سال آتی خورشیدی انتشار یافته است.
لایحه بودجه 1382 کل کشور 3 روز دیگر چهارشنبه 27 آذر ماه با حدود 3 هفته تأخیر نسبت به مهلت رسمی از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. درباره این لایحه و محتوایان هنوز چیزی در دست نیست جز گزارش‌های پراکنده‌ای که در اینجا و آنجا انتشار می‌یابد. گویا جهت‌گیری‌های عمده آن عبارت خواهند بود از ساماندهی وضعیت پولی و ارزی و تراز پرداختها، توسعه صادرات غیر نفتی، مبارزه با بیکاری، پیشبرد خصوصی سازی و غیره. نکته مهمی که به روال هر سال در مهمترین سند مالی کشور مورد توجه قرار گرفته، پیشبینی بهای نفت است که سرچشمه اصلی درآمدهای دولت به شمار می رود. با توجه به آنچه از سوی منابع گوناگون اعلام شده، به نظر می رسد که دولت خاتمی در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی به 15 میلیارد و 300 میلیون دلار از محل نفت امید بسته است و بر این اساس گویا بهای هر بشکه نفت را 23 دلار محاسبه کرده است. اگر این گزارش تأیید شود، یکی از حساس‌ترین بحث‌های چند هفته آتی درباره بودجه به همین مسئله اختصاص خواهد یافت. با طرح این پرسش اساسی که در فضای پر از ابهام کنونی، پیش‌بینی چه بهایی برای نفت واقع بینانه خواهد بود. و اما ویژگی دیگر بودجه 1382 باز هم بر پایه گزارش‌های غیر رسمی انقباضی بودن آن است. حتی میتوان از بودجه ریاضت کشانه سخن گفت. اگر پیشبینی رشد 0% بودجه اهم از جاری و عمرانی چهارشنبه از سوی رئیس جمهوری تأیید شود.
توصیفی از بودجه سال آتی ایران را از فریدون خاوند می شنیدیم. محمد علی جداری فروغی، وکیل و حقوقدان که خبر بازداشت او امروز در چند سایت اینترنتی منتشر شد، در مصاحبه با همکار ما امیر مصدق کاتوزیان خبر بازداشت خود را تکذیب می کند، ولی می گوید به دلیل نامعلومی به اداره آگاهی احضار شده بود. جدری فروغی وکیل مدافع ناصر زرفشان وکیل بستگان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است که اخیراً بعد از یک سفر یک ماهه به اروپا برای جلب حمایت نهادهای حامی حقوق بشر از آزادی ناصر زرفشان به ایران بازگشته بود.
آقای محمد علی جداری فروغی، دلیل این احضار شما به اداره آگاهی تهران بزرگ چه بود؟
احضاریه ایست که از اداره آگاهی شعبه 14 برای من فرستاده شده. نه اسم شاکی روش مشخصه، نه عنوان اتهام مشخصه و صرفا نوشته بود برای پاره توضیحات.
و این خبری که بازداشت شده بودین پس صحت نداشت، فقط احضار شده بودین؟
من احضار شده بودم و امروز از تقریبا میشه گفت اول وقت اداری در کانون وکلا بودم. این و بسیار مایل بودم که از کانون وکلا یک وکیل همکاری به همراه من اعزام میشد برای اداره آگاهی، ولی متاسفانه ریاست کانون نبودند و دو نفر از نایب رئیسان هیئت مدیره بودند. اونها هم گفتم در نبود ریاست کانون ما نمیتونیم کاری آنچنان انجام بدیم.
فارغ از این که کانون وکلا چه کار بکنه، آیا شما وکیل شخصی خواهید داشت یا اینکه
وکیل اصلی من دکتر ناصر زرفشان هست که خودش هم اکنون پشت میله‌های زندانه و خودش موکل من هم هست. در این حال ناچار هستم که یک وکیل از طرف کانون و وکلا بگم معرفی کنن که مراجعه بشه و حقایق روشن بشه که چگونه در غیاب من که گویا در مسافرت خارج بودن یک همچین پرونده‌ای برای من تشکیل دادن و به این صورت استاریه میفرستن که باید در اون اداره آگاهی حاضر بشم. اداره آگاهی جای حضور افرادی است که در کارهای خلافی مثل مانند سرقت و قتل و آدمکشی و کلاهبرداری و مانند اونها فعالیت میکنن، نه یک وکیل دادگستری.
یک روزنامه اسرائیلی خبر از آن داده است که مدیر شرکت نفتی خصوصی ایران به تازگی با مسئولان نفتی اسرائیل در تل‌آویو دیدار کرده است. هدف از این دیدار از سرگیری صادرات نفت ایران از طریق اسرائیل گزارش داده شده است. جمشید چالنگی و جزئیات بیشتر این گزارش روزنامه اسرائیلی.
روزنامه اسرائیلی یدیوت تهرانوت می نویسد یک ایرانی مالک شرکت نفتی خصوصی در ایران به تازگی درباره امکان تجدید بهره‌برداری از خط لوله ایلات اشکلون با مقامات اسرائیلی در تل‌آویو گفتگو کرده است. این روزنامه از این ایرانی و نیز شرکت نفتی وی نام نبرده است، اما می نویسد ایرانی یاد شده از نزدیکان محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران است. شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب اسلامی به خاطر بالا بودن عوارض صادرات نفت خود از طریق کانال سوئز بخشی از نفت خود را از طریق اسرائیل صادر می کرد. این بخش از نفت ایران با استفاده از نفتکش ابتدا به بندر ایلات و سپس از طریق خط لوله ایلات اشکلون به اروپا صادر می گردید. یدیوت اهرانوت می نویسد خط لوله ایلات اشکلون در مالکیت مشترک دولت‌های ایران و اسرائیل است. به نوشته این روزنامه مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و ایران برای از سرگیری بهره‌برداری از این خط لوله از حدود 2 سال پیش در آلمان آغاز گردید. یدیوت اهرانوت می نویسد در مذاکرات محرمانه اخیر که در هتل اینترکونتیننتال تل‌آویو صورت گرفت، علاوه بر مدیر شرکت نفتی خصوصی ایران، یک ایرانی دیگر نیز به نام شاپور زند شرکت داشته است. به نوشته این روزنامه شاپور زند تا حدود 1.5 سال پیش مشاور محمد خاتمی در امور مربوط به اسرائیل بوده است. این روزنامه اسرائیلی می نویسد مذاکرات ایران و اسرائیل در این زمینه قرار است پس از انتخابات اسرائیل که در 28 ژانویه برگزار می شود از سر گرفته شود. تهران تا کنون درباره گزارش یدیوت اهرانوت واکنشی نشان نداده است.
جمشید چالنگی از اظهارات یک روزنامه اسرائیلی گزارش می داد. جوانان ایران آینده نظام جمهوری اسلامی را مورد پرسش قرار دادند. این عنوان گزارشی تفسیری درباره اوضاع جاری در ایران از روزنامه شرق الاوساط چاپ عربستان سعودی است. فریده رهبر نگاهی دارد به این مقاله.
روزنامه سعودی از شرق الاوساط در گزارشی تفسیری در مورد اوضاع جاری در ایران می نویسد تظاهرات دانشجویی اخیر در تهران و چند شهر دیگر ایران یادآور تظاهرات دانشجویی در آخرین روزهای حکومت شاه ایران است. هدا حسینی نویسنده این گزارش تفسیری می‌افزاید کسانی که اهمیت تظاهرات دانشجویی در ایران را درک نمی‌کنند در واقع اوضاع جاری در ایران را کاملا درک نکردند. وی می نویسد در عرصه سیاسی خاورمیانه ایران را می توان تنها کشوری دانست که روند اوضاع سیاسی در آن رو به آینده دارد. از شرق الوسط می افزاید نیروی اصلی در صحنه سیاسی ایران جوانان این کشور هستند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جوانان در سال 1979 نقش مهمی در براندازی نظام شاه ایفا کردند. از شرق الوسط می افزاید شعارهایی که جوانان ایران در تظاهرات اخیر خود سر دادند بازتاب دهنده عمق بحران سیاسی کنونی در این کشور است. آنها در تظاهرات خود خواستار استعفای محمد خاتمی از ریاست جمهوری شدند که این موضوع نشان می‌دهد جوانان ایران دیگر امیدی به اجرای وعده‌های داده شده از سوی محمد خاتمی را ندارند. از شرق الوسط می افزاید آزادی زندانیان سیاسی یکی دیگر از شعارهای جوانان ایرانی در تظاهرات اخیر بود. این روزنامه می نویسد در انقلاب ایران در سال 1979 نیز آزادی زندانیان سیاسی از مهمترین شعارهای روز به شمار می رفت. از شرق الوسط می نویسد اوضاع امروز با ایام انقلاب این فرق را دارد که بیشتر کسانی که در حال حاضر به دلایل سیاسی زندانی شده اند کسانی هستند که در پیروزی انقلاب نقش مهمی داشتند. این روزنامه می افزاید مسئله کنونی در ایران دیگر مخالفت دو جناح نیست، بلکه تمام نظام جمهوری اسلامی از سوی جوانان ایران در برابر علامت پرسش قرار گرفته است. به نوشته از شرق الوسط بر همین اساس است که جوانان ایران در تظاهرات خود خواستار برگزاری رفراندوم در مورد نظام سیاسی آینده در این کشور شده اند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
زگهواره تاگور دانش بجوی، اما نه با دود چراغ که با اینترنت و مجانی. بهنام ناطقی در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی نگاهی دارد به پایگاه‌های مجانی برای خودآموزی.
پایگاه اینترنتی پرباری که دانشجویان عضو دفتر مطالعات سیاسی دانشگاه صنعتی شریف راه انداختند هرچند بی‌نام است اما گمنام نیست. این سایت که از طریق آدرس اینترنتی www.bionone.com میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، مجموعه از خبرهای سیاسی روز و مطالب روزنامه ها را در یک جا گرد آورده است. علاوه بر اعلام برنامه های گروه های دانشجویی، مجموعه از کتاب های جدید، آرشیوی از عکس و کاریکاتور و معرفی پایگاه های مراکز پژوهشی را نیز میتوان در این سایت پیدا کرد. این سایت که تمام گردانندگان آن را دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعضای دفتر مطالعات سیاسی تشکیل می‌دهند، از اواخر تابستان امسال آغاز به کار کرد و از جمله معدود سایت‌های دانشجویی است که روزانه به روز یا آپدیت می‌شود. این سایت در صفحه ویژه‌ای علاوه بر پیوند یا لینک دادن به 17 روزنامه معتبر داخل کشور، عکس صفحات اول 20 روزنامه صبح و عصر را کنار هم می‌گذارد که مثل بساط روزنامه فروشی به کاربران از همه جای دنیا امکان می‌دهد تیترهای اول روزنامه‌ها را با هم مقایسه کنند. از دیگر مزایای این سایت، علاوه بر دسترسی به روزنامه هفته‌ای دوبار دانشگاه صنعتی شریف، دسترسی به مجله نقطه سرخط است که خود را با حال‌ترین نشریه سراسری دانشجویی در شبکه اینترنت معرفی می‌کند و به زودی با حال‌ترین نشریه دانشجویی دختران هم که اسم آن را حوا گذاشتند به آن افزوده خواهد شد. از خاصیت‌های این سایت صفحه پیوندهای آن است. در این صفحه که تحت عنوان پایگاه‌های دیگر در صفحه خانه سایت با آن لینک داده شده است، مجموعه گرد آمده از پیوندهای پایگاه‌های خبری بین‌المللی، روزنامه‌های معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز، لوموند، الحیات و ده‌ها روزنامه دیگر. بخش دیگری از صفحه پیوندها لینک‌هایی به پایگاه‌های اطلاعاتی دولت‌های جهان دارد، از جمله لینک‌هایی به کاخ سفید و سنای آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا که از طریق آن می‌توان با آخرین اطلاعیه‌ها و خبرهای دولتی آمریکا و همچنین متن اصلی مصوبات قانون‌گذاران آمریکایی دسترسی پیدا کرد.
بهنام ناطقی گزارش میداد از اینترنت در و سایت های مجانی. شنوندگان عزیز، در اینجا بخش خبری نیم ساعته برنامه‌های رادیو آزادی به پایان می‌رسد. با تشکر از شما که با ما بودید، به همراه شیرین فامیلی گوینده خبر و سایر همکارانم در رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. اما با ما بمانید و به آگاهی درباره رادیو فردا، برنامه شادی و برنامه‌های موسیقی بیشتر گوش دهید. تا نوبتی دیگر، خدا حافظ، شاد و تندرست باشید.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخنپراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می دهند، در برنامه ریزی های رادیویی خود از آن پیروی می کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2 ساعت و نیم در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
با تشکر از شما و با تقدیم گرمترین سلام ها به شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه شادی، حال شما چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید. به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید و امیدوارم آنچه که از این لحظه می شنوید همون مجموعی باشه که در انتظار شنیدنش هستید. در 25 دقیقه آینده شادترین و جدیدترین ترانه های پاپ ایرانی رو به شما تقدیم میکنیم. ترانه های پاپ ایرانی از خوانندگان مورد علاقه شما و همچنین از خوانندگانی که احتمالاً هنوز اونها رو نمیشناسید و ما به شما اونها رو معرفی خواهیم کرد. این شما و این هم برنامه امشب شادی با ترانه ای از لیلا فروهر آغاز کردیم. این برنامه رو ترانه قشنگ چی صدا کنم تو را در برنامه شادی.
کنم تو رو که از گذر سری خوشی بد بودی عزیزم می شدت یادم خوشی دل سنگ بودی خوشی دل تنگ نبودم خوشی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم تو به عاشقون خوندن من صدا کنم تو رو که از گل بهتری باشی بد بودی عزیزم میشود از یادم
چی صدا کنم تو رو؟ ترانه قشنگی بود با صدای لیلا فروهر از آلبوم قصه تو قصه من در برنامه شادی. لیلا فروهر رو همه شما حتما میشناسید. خواننده ایست که دو تا احتمالاً سه نسل از شنیدن ترانه‌هاش لذت بردند، اما خودش هرگز از 18 سال سنش بالاتر نمیره. این هم رازیست در لیلا فروهر. اما اجازه بدید بریم سراغ یک ترانه جدید دیگر از یک خواننده نسل جوان به اسم سامان، دیگه رفته در برنامه شادی. ترانه زیبای رو شنیدیم با صدای سامان، دیگه رفته، در برنامه شادی از رادیو آزادی. در اینجا یک ترانه بسیار جالب و زیبا رو به شما معرفی میکنم، ترانه ای از گروهی به اسم شی باهی. شی به انگلیسی به معنی دختر، با فارسی به الف، و هی به انگلیسی پسر. شی باهی از آلبوم آفرینش و ترانه زیبایی به اسم قصه عشق. به برنامه شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز. به رادیو آزادی گوش میکنید و امیدوارم این مجموعه مورد پسند شما واقع بشه. این شما و این هم شی باهی.
از بهونه صبر و قرار نمونده، فریاد رسی نمونده، 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 فریاد رسی نمونده. بجونمی، بجونمی، بحاره زنده بودنی، قصه یه عشق هم ما بودنه، پیش جا بدانه.
شنیدیم از شی باهی از آلبوم آفرینش. به برنامه شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز و دنبال میکنید برنامه رو با یک ترانه شاد از اندی، ترانه زیبای برو. خب خیلی همیشه میگن بیا، این بار اندی میگه برو. ما هم گوش میکنیم به برو.
Oh,
ترانه‌ای بود با صدای اندی از آلبوم خلوت من در برنامه شادی.
آسمونو رنگ چشات میکنم، آفتاب و دلتنگ نگاه میکنم، میگم که تو ستاره ها ببارم، ما میدم هدیه برات بیارم، تو با منی ستاره تا ستاره، خورشید من بی توی سنگ تاره، هزار هزار پیش مرگ تو بمیرم، نمیذارم تو رو از من بگیرم، ستاره تا ستاره
I'm
حتما حدس میزنید ترانه‌ای که براتون پخش شد از کدوم خواننده است. درسته، از هلن، همون ترانه ستاره تا ستاره که هفته گذشته اجرای تند اون رو برای شما پخش کردید در برنامه شادی. دنبال میکنیم برنامه شادی رو با آخرین ترانه برنامه امشب و ترانه زیبایی با صدای منصور، ترانه یکی بود یکی نبود، در برنامه شادی.
مثل شب مثل شراب، تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل آتش یک بوسه ای. ای غزل ای دل نهان، ای شروع قصه ساز. سایه های شب توی یک قطره نور، توی سرپناه من مثل یک کلبه دور، توی مقصد واسه من، تو منو صدا بزن. یکی نبود زیر گنبد کبود، تو شدی قصه عشق وقتی عاشقی نبود، تو سر و باز منی از همیشه، تو هنوز تو سر و باز منی مثل خورشید واسه رو، واسه حرفای کتاب توی معنای جدید، واسه پرواز خیال تو کبوتر سفید، تو مثل حادثه دم دل سپردنی، تو همون قصه یک نگاه عاشق شدنی.
منصور با ترانه یکی بود یکی نبود پایان بخش برنامه امشب شادی از رادیو آزادی بود. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز خوب و وفادار که مثل شبهای گذشته شنونده برنامه شادی بودید. برای شما شب بسیار خوشی را آرزو میکنم و امیدوارم خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. بعد ما فردا در برنامه شادی. خدا نگهدار.
زودی در رادیو فردا مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت، مجموعی از گزارش‌های خبرنگاران رادیو فردا از چهار گوشه جهان و گزیده‌ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین المللی در تمام ساعت‌های شبانه روز. به زودی رادیو در 24 ساعت شبانه روز روی موج کوتاه، ماهواره، اینترنت و موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، صدای فردا.